ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر در باره محدودیت های جوری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. امین محمد معاون این سازمان در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب اسلام متحد میماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران از جمله در بخش های آموزشی، تحصیلی و کار وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت های طبی برای دختران در ماه قوس امسال در افغانستان بسته شدند. بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی، درجه حرارت در برخی ولایت های افغانستان سر از امروز یک شنبه تا 5 شنبه کاهش خواهد یافت و هوا سردتر خواهد شد. اداره بین المللی هواشناسی پیش بینی می کند که امروز در برخی مناطق ولایت بدخشان پایین ترین درجه حرارت -13 و بالاترین -8 درجه خواهد بود. اما روز پنجشنبه پایین ترین درجه حرارت -22 و بالاترین به -10 خواهد رسید. پایین ترین درجه حرارت امروز در بامیان -18 و بالاترین -9 و در میدان وردک پایین ترین درجه حرارت -16 و بالاترین -5 خواهد بود. وزارت فواید عامه حکمت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شهرهای سالنگ بر روی همه وسایط هنوز بسته است و برفپاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پست در شبکه اکس شب گذشته گفت که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2 متر و 30 سانتی و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 سانتی متر می رسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکمت طالبان گفته است که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. مشاور وزارت داخلی ایران میگوید طی 3 سال گذشته 3 میلیون افغان از این کشور اخراج شدند. نادریار احمدی در مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت شرایط دشوار در افغانستان سبب شده که مهاجران اخراج شده دوباره وارد ایران شوند. او مهاجران افغانستان را به 2 دسته تقسیم کرده. دسته اول اتباعی مجاز، افرادی که اسناد اقامت قانونی دارند که به گفته احمدی از این میان نزدیک به 700 تن آنان متخصصین طبی هستند که در مراکز صحی ایران مشغول کار هستند. دسته دوم اتباعی غیر مجاز خوانده شده، افرادی که بنابر شرایط جنگی به ایران پناه بردند. کارکنان صحی در غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 21 نفر از جمله 2 کودک روز شنبه در حال کشته شدند که تلاش جدید برای مذاکرات آتش بس پس از نزدیک 15 ماه جنگ در حال انجام است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس از کشته شدن 59 نفر و زخمی شدن اضافه از 270 تن دیگر در بیش از 1 شبانه روز گذشته خبر داده است. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. این حمله منجر به آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه شد. ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کره شمالی که در کنار نیروهای روسی در منطقه کورسک می جنگند در 2 روز گذشته متحمل تلفات سنگین شدند. زلینسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه شنبه شب گفت که اردوی روسیه یک اندک سربازان پیاده کره شمالی و ساکر پاراشوتیست روسی را روزهای جمعه و شنبه در نزدیک روستای مخنوفکا در منطقه کورسک از دست داد. این گزارش به طور مستقل تایید نشده. تشکیل کندک در هر اردو متفاوت و اکثراً دارای 300 تا 1000 سرباز است. و دومین روز مسابقه دوم تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دیروز در حال به پایان رسید که افغانستان با 205 دوش از حریف خود پیشی گرفت. افغانستان در نوبت دوم بازی خود با 139 دوش رحمت شاه و 64 دوش عصمت علم با از دست دادن 7 بازیکن 291 دوش کرد و امروز تا پایان نوبتش به تیم مقابل خود زیمبابوه هدف تعیین خواهد کرد. در این بازی در نوبت اول افغانستان 157 دوش و زیمبابوه 243 دوش انجام داد. بازی اول تست بین افغانستان و زیمبابوه مساوی به پایان رسیده بود.
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می‌شود که روابط طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت راجع می‌کنند. اما در حالی که روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه روسیه و چین نزدیکتر به نظر می رسد، ولی روابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که روابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان روابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی روابط آنها با جهان عرب را در کل می توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشیم. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستن که روابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنند و روابطشان در سطح کمک‌های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت‌ها مجبور هستند به خاطر همسو بودن با فضای عمومی، با اراده جمعی کشورهای خود، یعنی بحث حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه‌ای که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در سه سال گذشته همیشه کامنت‌های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت‌های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لیستوار ارائه کردم که این وقتی این شرایط تامین بشه، کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی را بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده را داشتیم، حالا برای مدتی هست انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و اینها همیشه تلاش میکنم و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازن که اونها به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنن. اما متاسفانه طالبان یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنت‌های جامعه جهانی همسو نبودم و نخواستم این دیدگار در نظر بگیرم. بنابراین انمی روابط در حد ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات‌های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و پیام‌رسانی‌ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی می‌کنه از کشورهای جان، مخصوصاً از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سری سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومت داری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشن. اما خب طالب ها شما میدانیم که یک جریانی هستم که کمتر روی کردشان با مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنن و خواسته و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هسته و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام‌ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آهسته آهسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که علمه میزان کمک ها هم کاهش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جنی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونن جواب بدن، 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین‌المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعامل‌گونه بین طالب ها و جامعه جنی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی از این ارتباطات ابتدایی هم که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب های بیشتری متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم به مهمان دوم ما، حافظی صاحب. یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن روابط عادی با جهان چه خسارات به دولت ها و مردم وارد میشه؟ چه خسارات را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب است که بستر سیاسی وجود داشته باشه. رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نیروی افغانستان در پیش از 30 سال سبب شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان که بیش از 2 میلیارد دلار از حالت تعلیق باشد و پول پشتوانه پول ملی افغانستان و در عنوان اعتبار بین‌المللی افغانستان در میدان اقتصاد مالی دنیا است. در کنار از او ما از کمک‌های مستقیم جامعه بین‌المللی برای رشد و توسعه محروم هستیم، در حالی که افغانستان به عنوان کشور فقیر همیشه دستاوردهایی را که در عرصه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین‌المللی مخصوصا کشورهای زیادافه بودن، مثلا دولت سالنگ، آنار ننگرهار روز کمک کتاب شروعی ساخته شده با ایدرکی بند نهرو و بند کجکی و دالا و راه قامو خنده ها، اینا با کمک ایالات دیم با ساخته شده مصرات یومی و اکثر هم با کمک اشترای خارجی مثلا طرف قابل به تمام بس کنند و همچنان بند مایتا کشور افتیش کردن و مطلب امانی رو تنمیم کردن. خب مانند از این ده ها پروژه دیگه هست که به حکومت پانیا شده، مثلا نشاط مالی حکومت در حالتا حکومت امریکای ها صورت دیدن. کشور افتیری مانند افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مالی داخلی محدود داشته باشن، به این معنی است که با ماهنگ رشد نفیسی که دارن اقتصادش رشد نمی کنن، یعنی که ما عقب رفته میریم. بران لازم است برای انکشاف اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم، چون افغانستان به عنوان کشوری که میثاق بین‌المللی امضا کرده، کنوانسیون را امضا کرده، در تمام این موارد تعهدات وجود دارد. مثلا کنوانسیون بین‌المللی کار ما امضا کردیم که در او بازاران زن و مرد حقوقی مساوی دارد و در سکتور موضوع نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشد. اما سلسله موجود طوری است که بنا به معتقدات محدودکننده اینا این حق کامل برای وام واقعی نیستند و حتی در نظام آموزشی ما از شش و بالا در تمام ارتهاها نمیتوانیم به عنوان حتی به درس و تحصیل بکنیم. بنابراین یک فاجعه است در اقتصاد افغانستان ما از سیستم سوفت بین‌المللی بیکار هستیم و پول خودم صورت مستقیم یک گوشه دنیا و گوشه دیگه استفاده نمیکنیم، تکنولوژی را از منابع معتبر تجربه نمیکنیم، پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سکیدن را خدا سنسیونال می کنیم بسید گریم. موارد بسیار زیاد دیگه است که روز یک دیگه فرمستان می شود.
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورتی که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک های بشری نیازمندی ها را پوره کنند، اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادی که با جهان و خصوصا با ارگان های مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر این باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مرادات یا داد و ستد مالی رو با جهان تامین کرد؟
سرش که از رو خواهم پاک کردن چه حاصل؟ بلازی بکن از دلم خون نشد. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهروندان خود جای کار و امکانات منجت فراهم بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور بروش و پیشرفت نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی مدیریت درست بدن بیا و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت در جلب سرمایه‌گذاری قرار وجود ندارد. در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد، آبهای سرگردان فراوان دارد، از او هم زمینه ها بیمیتند و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 160 میلیون نفر ممکن است از برای اوضاع اقتصادی صورت بگیرد، ولی بنا به عدم موجودیت اقتصاد سیاسی مناسب و لابود یک موجودیت سالم و در داشته موجودیت فساد و ناامنی و فعلا هم امنی مظاهر از اتحاد وجود دارد، این سبب شده که افغانستان در این جایی که هست وقت باقی مانه بلکه عقب داره. ما تقریبا در 3-3 سال گذشته بیش از 35 درصد تولید ناخالص داخلی خارج داریم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری بتوان از حکومت مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنند و از منافع ما نمایندگی بکنم. در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند آربیتریشن لندن و 6 میلیارد فرانکفورت و همچنان دادگاه راسل نمیتوانیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق میکنن قانونی دعوا بکنیم که ما را هیچ در دنیا به رسمیت نمیشناسند.
تشکر.
عدم رسمیت سار اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث های زنده از رادیو آزادی.
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنند. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت‌های را وضع کنند بالای زنان و دختران، مانند محدودیت‌هایی که طالبان وضع کردند، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شاهدی ای بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و برتانیا و جرمنی اونجا رفتن، مرادات آغاز کردن. میتونید بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان‌های خود؟
ببینید، وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت‌ها. در دنیای غرب دولت‌های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخواهم با طالبه ها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتاً هر دولتی که حاکمه، چی چپ چی راست، از آینده این تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم، همه احتمالاً تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد، ولی هر تصور جمعی نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن، 10 سال گذشته ایشان اگه بیایم به بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کردن خود تغییر بدن، سازوکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالب‌ها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالب ها میگذره، اما هنوزم دولتی که در طالب ها تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه ها چندین وزیر.
تشکر.
ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوع حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبات تونستم حداقل به حکمداری ادامه بدن، متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونها ساخته شد و امروز طالبات بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و رویکرد خود در قسمت برآورد ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردند. سبب چیست؟ سبب تأسیس این روابط؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگر است در عقب، عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش این است که افغانستان بلیز نزدیک بازی جنوبی ما بایگر است. کشورهای آسیای مرکزی کنها مواد داشته هستند و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دورا هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از طریق افغانستان برسانند. با کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان به دنیا برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیکتر از این کشورها. برابری در این یک دلیل همی است. دلیل دومی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب میشه که خط آهن از جنوب آسیا وصل شود و با نیمکره هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادش و پاکستان از طریق افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان و موقعیت جیوئکونومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت. این در گذشته هم روسیه تزاری اون چیز میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان وصل شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابرای دلیل ما اهمیت جیوئکونومی جیوستراتژی را داریم، ولی از این بهره‌برداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابرقدرتا شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیرساختهای ما نابود شده. با یک تدبیر و سنجش و مقبولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد. در قدم اول برای افغانستان سازوار نیست که سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نهایت انتخاب بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت برای ایجاد یک نظام مشروع مقتدر رو به سوی عدالت و رفاه و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا احترام بکنند. در غیر از او این وضعیت ادامه خواهد یافت، وقت بیشتر میشه، دیکتاتوری جدی‌تر میشه، وقت موندگی ما نه تنها در جای خود باقی میمونه بلکه تشدید میشه و ما این سمندار بسیار میرتبر است و این بسیار در دوار است.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره است پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند. اما حال وضعیت به حد رسیده که طیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید، سیاست پاکستان همیشه این بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبان هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبان حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین